الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عليكم السلام ورحمة الله. 26 دی 1402 و بحث موافق و همچنان بحث غایات جهاد. در ذیل غایات جهاد مجموعه روایاتی که ناظر به دشمن بودن با ظالم و یار و همراه بودن با مظلوم و اینکه هوای مظلوم رو باید داشت و ظالم رو باید حالا منع کرد، از بین برد، جلوش رو گرفت یا هرچی. تو این دسته از کردیم سه تا، حالا اون روایت کونال ظالم خصمه بلر مظلوم اونا رو بحث کردیم. بعد گفتیم یک دسته روایات رو بیم که عمدتا ناظر به ظلم و مقابله با ظالم در جامعه اسلامی و بین مؤمنانه که بحثش کردیم. یه دسته روایات مطلق بود و اون روایات مطلق رو هم اجمالا صحبتش کردیم. یه دسته سومی گفتیم وجود داره که اون شاید هم تک روایت، دو تا روایت وجود داره که استدلال عقلیه و داره به همین مقابله با ظلم و همراهی با مظلوم داره به عنوان دلیل عقلی اشاره میکنه. روایت هم مال توفل عقول، روایت توفل عقول هم همینه دیگه، عمدتا اسمش هم روشه توفل عقول، تحفه عقل. روایت از موعظه های حضرت عیسی نقل شده، یعنی به عنوان موعظه ای که حضرت عیسی نقل کرده و این هم باز از حضرت عیسی و اون تراثی که از حضرت عیسی به ما نقل شده هم قابل توجهه، چون اون چیزی که توی تاریخ نقل شده یه قدری، حالا چه تاریخ مال اونا چه از ما، عمدتا مواجهه با ظالم ما خیلی نداریم، مقابله با ظلم معمولا نداریم عمدتا، ولی اینکه قطعا این گونه بوده، اما توی تعابیر عمدتا روی کرده تربیت فردیه، عمدتا روی کرده ذهنیه، عمدتا فضاهای باور تا رفتار. و اینکه شما یک روایت رو از حضرت عیسی هم نقل بکنید و اون روایت هم جلوگیری از ظلم باشه، منع از ظلم باشه، خودش در خودش نکته قابل توجهی از حضرت عیسی. حالا فارق از این که ما حضرت عیسی هست یا هر معصوم دیگری، این عبارت خب طبق روال توی توحف نقل شده، توحف هم اجمالا اعتبار کردن دیگه. در حالش در موارد حضرت عیسی داره که به حق اقول لکم، این دارم یه چیز حقیقت رو به شما میگم که ان الحریق لیقو فی البیت الواحد، آتش توی خونه یه تکی خونه میفته، تو بازار یه دفعه مثلا فرض کن یه مغازه آتش میگیره، خب کنارش مغازه زیاد، یعنی جلوش نگیره بقیه میره. فلا یزال ینتقل من بیتن الى بیتن، اولی که آتیش بگیره دومی سومی میاد میره، آتیش سنخش همینه دیگه، حتی تحترق بیوتون کثیره، تا اینکه خونه متعدد هم تو آتیش میگیرن. الا ان یستدرک البیت الاول، مگر اولی رو شما درستش کنی، اولی رو درستش بکنی، اولی رو خاموش کنی، دیگه بقیه نجات پیدا میکنن. بعد نمیتونه بگی حالا اولی هنو تا مغازه من مثلا 5 تا فاصله داره به من چه، با حالی که مغازه تو هم نیست، مغازه اولی رو میری تلاش میکنی خاموش کنی، چون میدونی مثلا فرض کن نیم ساعت دیگه، علیکم السلام، نیم ساعت دیگه این آتش توی خونه خودته، به مقاضی خودت، الا ان یستدرک البیت الاول فیهدم من قواعده. خونه رو از آغاز خراب میکنن، خونه رو نابود میکنن، حتی به خاطر آتش خراب، آتش از بین بره و بعدی نرسه. فلا تجدو فیه النار معملا، نتیجه این که دیگه آتش کاری نمیکنه به بعدی ها. اولی رو از بین بردی، اولی آتش خاموش شد، به بعدی کار نداره. خب حالا تا اینجا یک مثال دیگه، مثال تشبیه محسوس به غیر محسوس. خب آتش اینجوریه، خب حالا چیکار کنیم؟ بعد میگه که و کذالک از ظالم الاول، ظالم هم اون نفر اولی که ظلم میکنه اگه جلوشو گرفتی دیگه ظالم بعدی این کاری نمیکنه، اما اول با درس عبرت بشه براش. و کذالک از ظالم الاول لو یؤخذ علی یدی، اگر همون اول جلوش گرفته بشه، لم یوجد من بعده امام ظالم فیعتمون به، دیگه اولی که اینجور شد درس عبرت میشه برای بعدی ها، دیگه اونا دیگه کاری انجام نمیدن، دیگه بعد به این اقتدا کنن، بگن خب این مثلا ظالم بود کارش پیش رفت، پس ما هم ظلم کنیم کارمون پیش بره. میگه نه، کما لولم تجد نارو فی البیت الاول خشبا، همچنان که شما اگر اون آتیش اول که روشن شد دوربرش اگر مثلا چوب نبود، ابزار سوختنی نبود، خب دیگه نمیره به سمت بعدیه، تمام میشه همینجا. که شاید تعبیر اینی که اگه شما اعوان و انصاری نداشته باشی، آتیش یعنی حاکم اعوان و انصار نداشته باشه، کاری پیش نمیبره، تموم میشه خودشه. آتیش اگه چوب نداشته باشه و وسایل سوختن نداشته باشه، تموم میشه خودش. کما لولم تجد النارو فی البیت الاول خشبا و الواهن، لو لم تجد النار فی البیت الاول خشبا و الواهن لم تحرق شیئا، چی دل نمیسوزونه که تموم میشه میره. این بخش اول. دوباره به حق اقول، به حق اقول لكم من نظر الى الحیه تأم اخاه لتدلقه، اگر دیدی یک ماری داره میره به سمت یه برادره تا اینکه او رو بگزه یا نیش بزنه، ولم یحذره، بهش نگه آقا مواظب باش مار داره میاد چه کنارت فرار کن، حتی قتلته، تا اینکه اون حیه یا اون مار اونو بکشه، فلا یأمن ان یکون قد شرک فی دمه، این خیلی بعید نیست که ما بگیم که این در قتلش سهیمه و شریک در خونشه، خون ریختنشه. خب حالا این باز یک مثال تو هفت چرا چرا هم داره این روایت، بعضی ها ترتی نقل کردن، حالا نمیدونم اینو من از تو هفت صفحه
504
آره 503 و 504 و 5 نداره بقیهش رو؟ خب همین وقت مثال میزنه و کذالک من نظر الی اخیه یعمل الخطیئه، ببینه برادرش داره خطایی میکنه، اشتباهی میکنه، ولم یحذره، او رو باز ندارد، ولم یحذره عاقبتها، که ببین آقا بالاخره نتیجهش این میشه، حتی احاطت به، بگونه این که این خطیه او رو احاطه میکنه، دیگه غرق در خطیه و گناه میشه، فلا یأمن ان یکون قد شرک فی اسمه، اگه گناهی هم بشه اینم باز بعید نیست که در گناه او هم شریک بشه، اگه میتونه جلوش رو بگیره و نگرفت. و من قدره علا ان یغیر الظالمه، کسی که میتونه جلو ظالمو بگیره تغییرش بده، ثم لم یغیره، این کار انجام نده، فهو و کفائله، مثل اینکه خودش انجام داده، خودش ظلم انجام داده. باز استدلال میکنه که استدلال عقلی، و کیفه یهاب الظالم و قد امن بین اظهرکم، لا یونها و لا یغیر علیه، چگونه ظالم خدمت شما عرض کنم بترسه از کار خودش به هیبت دچار بشه، فقط امنه، در حالی که بین شما در امانه، کسی کاری بهش نداره. لا یونها و لا یغیر علیه، نه کسی بهش حرفی میزنه، نه کسی تغییرش میخواد بده. و لا یؤخذ علی یده، کسی جلوش هم نمیگیره، نه نقیه میکنه نه من یادش میکنه. فمن عینه یقصر الظالمون، خب پس ظالم چجوری کوتاه بیاد، چجوری از موضع خودش بیاد پایین انجام نده؟ باید یکی جلوشو بگیره دیگه، ولی ظالم ظالمه. ام کیف لا یقترون، یا یعنی اینکه اینا چگونه غره نشن به خودشون و دست بر ندارن. فحسب ان یقول احدکم، آیا کافیه یکی از شما بگه که لا اظلمو و من شاء فلیظلم، من گناه نمی کنم، هر کی میخواد گناه بکنه بکنه، به من چه ربطی داره؟ لا اظلمو و من شاء فلیظلم و یر الظلم فلا یغیره، ظلم هم ببینه تغییرش نده، آیا همین قدر کافیه؟ فحسب ان یقول احدکم لا اظلمو و من شاء فلیظلم و یر الظلم فلا یغیره، آیا میشه همینجوری کافی باشه؟ فلو کان الامر علی ما تقولون، اگه اینکه اگه اینجوری باشه که بیا آقا من چیکار دارم، من گناه خودم نمی کنم، تو خونه هم میشینم، من ظلم نمی کنم، به بقیه چیکار دارم؟ فلو کان الامر علی ما تقولون لم تعاقبوا مع الظالمین الذين لم تعملوا باعمالهم حين تنزل بهم الاثرة في الدنيا، اگر اینجوری بشه باید معاقبه نشود با ظالمین، کنار اونا به عقاب دچار نشه، اون ظالمی که از ظالمین الذين لم تعملوا باعمالهم، تو کار شما هم کار اونا رو انجام ندادید، اون کار خودش انجام داد. فلو کان الامر علی ما تقولون لم تعاقبوا مع الظالمین حين تنزل بهم الاسره في الدنيا، وقتی که اون عذاب و مشکلات بهشون نازل میشه، اگه اینجوری باشه باید نباید نازل بشه، پیشفرضش اینه که قطعا معلومه خب میشه برای اونا نازل میشه، ولی شما فکر میکنید نمیشه؟ مثلا خب عبارت روایت حداقل تو همینجا تمام. جلو جلو شما، جلو چشاتون، جلو در مقابل شما، از الان به این دست به اینجا میگن زهر، زهر یعنی نه به معنی پشت، یعنی اون که آشکاره، اینجا میگن بعد چون پیداست، به پشت میگن زهر. علیکم السلام و رحمت الله، بخواد این که شما که اگه مثلا خم بشی اون جایی که پیدای اونه، اینجا میگن بطن، حالی که این پیداست دیگه، اما این بطنه، وقتی خم میشی اون جای اون طرف نمیتونه خم بشه از پشت، امکان ظهور بیشتر داره، نه بخواد در روبرو میبینی، لذا به دسته به همین خاطر بهش میگن ظهر، ظاهره، به این میگن بطنه، حالی که این ما اینجا معمولا میبینیم، اما اونجایی که بهتر دیده میشه بهش میگن ظهر، بین اطراف میگن اونجایی که معمولا جلو روتونه بهتر محل ظهورتونه. کجایی؟ تقبل الله ان شاء الله. علیکم السلام و رحمت الله. اله جلو روتونه، جلو چشتونه، مثلا اینطوری. آره همینطور روایت طولانیه و همین بخشش رو فعلا به کارمون میاد به عبارت دیگه. آره از توحف دیگه، اصلا شما توحف العقول با هر آنتون نقل کرده، حالا اصلا نمیدونم توحف شما همین که میگه پیداش کردی براخه. آره این روایت اجمالا چند تا نکته داره، یعنی دیگه نکته اولش اون بحث جلوگیری از ظلمه که شما همون ظالم اول جلوشو بگیرید، دیگه بقیهش دیگه جلوش گرفته میشه. اینکه چگونه بشه به اون مدعا استدلال کرد و به همون بحث کنال ظالم خصمم و مظلوم اونن به همون ارجاع داد. خب ظالم دیگه، ظالم با شما جلوش رو بگیری تا ظلم توسعه پیدا نکنه. حالا این ظلم به معنای ظلم، به معنای شکنجه کردنه یا به معنای کفره، به معنای شرکه، فرقی هم تو اصل قضیهش خیلی نمیکنه. باید جلوش رو گرفت تا توسعه پیدا نکنه. جلوش رو نگیری توسعه پیدا میکنه، سنخش توسعه است. حالا اینو اگر اضافه کنیم به این منطق این روایت و اون این که کفر، شرک، سنخش فرهنگ باور خود به خود میره جلوش، یعنی جلوش نگیرن خود به خود توسعه پیدا میکنه، مثل بسیار عادت ها و رسم و رسوم ها و مثلا الان ما بعد وقتی نمیتونم ملت هم اصلا حواسشون نیست، مثلا اعیاد ما، مثلا عید نوروز ما توی زمان بهار، زمان گل و بلبل، زمان او طرف ببینیم، مثلا عید مسیحی ها زمان سرما تو برف توی یخبندون، بعد ما مثلا دلمون خوشه موقعی که مثلا میخوام جشن رو به کسی بگیم یک برف مصنوعی میزنیم براش. حالا مثلا برف چه چیزی داره که شما میخواید براش برف بزنی آخر؟ یعنی یک، اما خب دیگه میگن حالا به قول خودم میگن با کلاسه. آخه برف، سرما، وقتی شما با یک گرما و بهار و بوی هوای بهار و حالا ملت میگن خب حالا اینش به درک، بعد ایام پاپا نوئل و نمیدونم ایام نمیدونم فلان، بعد برید یه سری چیزهایی که اصلا حالا اصلا من میگم خوشکله، اصلا من میگم حالا برید یه جایی مثلا درخت چنار میذارن دیگه، نه چیه اون کاج، درخت کاج مثلا بیاری، چنار که خیلی بزرگه، درخت حالا بابا که اگه همینم رست بشه همینم میاره دیگه، خیلی میخوام میگم بعد. اما خب طبق روال میگن حالا مثلا قشنگه با کلاسه، حالا بیای تو عمرش هم طرف مثلا ریشش رو یک بندازه نیم میلیمتر اضافه نمیکنه، بعد یک ریش بابا نول هم برای خودش میذاره. خب آخه یعنی اما سنخش اینه دیگه، میگن حالا قشنگه، حالا خوبه، حالا مثلا و اگر جلوش نگیرن میره، توضیح ندن، بیان نکنن، میره. ملت چه میدونن چه خبره؟ حالا سنخ فرهنگ و سنخ دین و سنخ اینا عمدتا سر اینه، اصلا کار ندارن که ماهیتش چیه، ذاتش چیه. و بعد وقتا داشتهای خودش رو خیلی جدی نمیگیره، داشتهای دیگران رو جدی میگیره، کارش نداره. حالا در این حال اگه شما اولش رو جدی نگیری بعد دیگه میره دیگه، نمیتونه جلوشو صد کنی به تعبیری. تو خیلی از موارد دیگه همینطوریه دیگه، یعنی اولش جلوشو نگیری بعد دیگه میره. خب حالا یه کفریه، یک ظالمی، یه فلانی، خب جلوشو باید گرفت تا دیگه تکرار نکنه، تا دیگه از بین بره. چند تا چون استدلال کرده، یه استدلال به همین بحث آتیشه، یه استدلال به اون ماره، که اون استدلال به مار یک، ما حالا توی دلیل بعدی بهش بحث میکنیم، اون هم یک بحث مفصلی داره که چگونه میشود مار یه نفر رو نیش میزنه تو بهش نمیگی اما اون کار خودشون میکنه، تو شریک در دم میشی، انگار تو زدی، انگار تو کشتی، انگار تو دستن در کار بودی. این منطق این که شما کاری نکردی به صرف سکوت و یا رضا، اگه شما راضی بودی یا ساکت شدی، جرم برای تو هم نوشته میشه. چرا اینطور اتفاق میفته؟ منطقه چیه که من کاری نکردم کار برای من حساب میشه؟ اونا یه قدی بعد مفصل تر در صحبت میکنیم، شاید یک 5-6 جلسه یا 8 جلسه صحبت کنیم، حالا ببینیم چقدر وقت ما اجازه میده. و اون اینکه آیا اگه من دیدم که مثلا فرض کنید یک نابینایی داره توی چاه میفته و دارم میبینم جلو چشمه، جلوشو نگرفتم و افتاد، آیا من مسببم مباشر که قطعا نیستم، یعنی دعوای بین سبب و مباشر، اینکه آیا من مسبب این کار هستم به عدم المنع یا اینکه نه من نیستم، به من نسبت میدن یا نمیدن. این حالا یه قدی مفصلتر صحبتش میکنیم و یه منطق عرفی عقلایی براش فرض میکنیم. حالا در مقام ما اینجا فرض بر اینه که اگر یک حاکم ظالمی بود داره ظلم میکنه، شما میبینی داره ظلم میکنه، حالا به مردم خودش اصلا، و سکوت میکنی و راضی هستی و کاری انجام نمیدی، شما در ظلم شریکی، انگار خودت داره ظلم انجام میدی. طبعا ظلم منهیه، ظلم نباید انجام بگیره، تویی که داری ظلم انجام، تویی که راضی به ظلمی، انگار خودت ظلم انجام دادی. پس به خاطر اینکه مبتلا به عدم، مبتلا به ظلم نشی، باید به جلوشو بگیری، همچنان که باید جلوی اون، خدمت شما عرض کنم که نابینا رو بگیری. خب بگی به من چه مربوطه، کسی داره راه خودشو میره، من تو باید جلوشو بگیری، و الا تو متهم به این میشوی که خودت انجام دادی، خودت ظالم بودی، خودت رو توشو انداختی. حالا اینو بعد تو این قسمتش باید بیشتر بعدم با هم صحبت کنیم و بخش بعدیش هم عمدتا بحث اینه که بالاخره اگر کسی ظالمی شد و یا گناهی میخواد انجام بده، شما اگه جلوشو نگیری بعید نیست که شما هم شریک در جرمش بشی و جلوشو بگیری. اما اینکه آیا این روایت با این وزان به کار ما میاد یا نمیاد، یعنی به درد اون منطق جهاد ابتدایی ما میخوره یا نمیخوره، میشه گفت نه به درد ما نمیخوره. به چند علت، حالا من بوده 7 یا 8 مورد یا 9 مورد برش نوشتم که توضیح میدم. قبل از اینکه نکته اولش رو بگم، اولش اینه که حالا فرض کنید حضرت عیسی این رو گفته و درست هم گفته، دلیل عقلی هم بوده و همین کارم انجام داده، آیا منطق زمان حضرت عیسی، کسایی که بودند و ظالمینی که فراگیر بودن، آیا حضرت عیسی اومد عده و عده جمع کرد به واسطه این رفته و قیام کرده؟ نه، عملا تاریخ نقل نمی کنه که حضرت عیسی آمده باشد، ولی این تاریخ محرف اینا رو کار نداره، ما تاریخ تحریفیه مسیحی ها داره میگن. خب این تاریخ، تاریخ ازم بی خودیچ که اینا حتما حضرت عیسی با حاکمان و ظالمان خودش مواجهه داشته، نمیشه نداشته باشه.
3 سال؟ خیلی
و حالا با اینکه حضرت عیسی هم طبق روال پیامبر یهوده و بین یهودی هاست، یهودی هم یعنی همون جنگ هایی که داشتند و با حاکمان و این ورا بود، اما عملا ما اینجا چنین چیزی نمیبینیم که، ولی با حاکمان جاهل خودش در افتاده که اگر در نمیافتاد که نمیخواستن برن بکشنش، که این قطعا این فضای هست، برخلاف اینا که میگن توی انجیل نوشته که کار خدا رو به خدا بسپار و کار سزار رو به سزار، تعبیرش چیه؟ سزار؟ کار قیصر. ممنون کلم اسمی از چنار رفتیم به چی بودی که دیگه یادم رفته؟ نه کاج همون رفت چنار رو کاری بسی ساره. سنخش این که حالا توی انجیلم هست که کار قیصر رو به قیصر بسپار، کار خدا رو به خدا، اینا قطعا اجتلاعی تعریف شده است، کار بهش نداره، و الا اگر این گونه بود که پیامبر معجزه داره، نمیدونم با همه رفتارهای اخلاقی، خب برای چی من بکشنش؟ برای چی بخوان مثلا این رو اذیتش کنن؟ طبعا مثل اهل بیت ما دیگه، اهل بیت رو برای چی بخوان بکشن؟ آدم های اخلاقی، آدم های راوی، آدم های عالم، آدم های خب، آدم های اخلاقی و عالم و راوی رو کی باشون کار داره؟ باید این را احترام کرد معمولا. این وقتی میاد میکشنشون که اینا احساس خطر میکنن نسبت بهشون دیگه، احساس میکنن که اینها میخوان یه تعبیر آقا داره، خیلی تعبیرش به نظرم یعنی خیلی محوریه، خیلی جدیه، حتی تو بحث مثلا میگن عرفان مثلا. خب عارف تر از مگه اهل بیت داریم مگه؟ اما اجتماعی تر از اهل بیت هم دیگه نداریم ما. این عارف ترین افراد، زاهد ترین افراد، اجتماعی ترین افرادند که به شهادت هم میرسن. حالا برای بگیم عارف کیه؟ تو خونش نشسته و داره نمیدونم اصلا به هیچی کار نداره که چه ارز کنم، اصلا کسی آدم حساب نمی کنه، سلام جواب نمیده، نمیدونم همش داره ذکر فلان میکنه. اصلا عرفان این نیست، این نبود. و اینکه تاریخ را به گونه ای برای ما رقم زدن که ما باور کردیم عرفان اونه، زهد اونه، تقوا اونه، حالی که این همه اهل بیت همشون با تقوا ترین اینان. حالا اصلا پیامبر ائمه ما میچی، سلمان، ابوذر، مقداد، مالک اشتر، اینا همین آدمی که توف به صورتش میداده، مالک میره تو مسجد و براش دعا میکنه مثلا فلان، طرف میترسه که آن نکنه مالک میخواد پدر تا بچهش در بیاره. خب این تقوا اینه. ما الان با تقوا کسی این خونه نشستن کاری ندارن، نه به سیاست، نه به حکومت، نه به مردم، نه به جامعه، نه به هدایت، اینا میشن با تقوا. این خیلی این قرائت، این که به ما به ذهن مردم تحمیل شد، به ذهن مردم این الغا شد که تقوا اینه، زهد اینه، عرفان اینه. عرفان گوشه نشینیه، عرفان تنها رفتن، عرفان عرفان.
ولی اینو این فضا رو توی مسیحیت ما خیلی می‌بینیم، این برداشت خیلی شبیه عرفان در مسیحیت.
یکی از چیزهایی که در مورد حضرت امام صادق علیه السلام میگن که هنر ایشون این بود که اسلام رو، چون زمان از بعد از امام حسین و حتی قبل زمان، یعنی عمدتاً زمانی که معاویه حکومت رو گرفت، تقریبا به گونه ای رقم خورد که دین حیثیتش رفت تو مسجد، رفت توی قفا، رفت توی پرهیز. و امام صادق هنرش این بود که دین رو آورد توی جامعه، یعنی اگه یک کاری اصلا به شیعه هم کنن دین رو. اینکه امام صادق اون زمان چقدر و احیا کننده دین و شریعته، این بود که اصلا اون زمان هر کی دیندار بود باید توی دیر و توی گوشه نشینی میکرد. امام صادق هنرش این بود که اومد وسط میدون. از قضای تعبیری داره که لباس خوشگل تنش بود، بعد یکی بهش گفت آقا نمیدونم جد امیرالمومنینه، اون معمولا پشمینه پوش بود و اون نمیدونم همین صوفی که میگن پشم میبوشید و بعد تو لباس خوشگل و فلان بوشیدی و تو نباید. اصلا مسئلهش اینه که این باید از اون پشمینه پوشی بیاد بیرون، بیاد وسط جامعه. البته بهش گفت نگاه کن من زیرش هم لباس پشمی دارم، بخواد دیگه بدنمو خیلی به لذت نده، اما جامعه نباید به این سمت بره. میخوام بگم امام صادق یک از هنراش این بود که در قبال زندیق‌ها و در قبال صوفی‌ها، یعنی دو تا منطق دارن، کسایی که بی‌دینن کلا هیچ، اونا که اونور جوبن، کسایی که صوفی هستن و دیندار هن، اینا هم که کلن یه گوشن، این وسط چیزی نیست که بیاد و دین رو توی جامعه داشته باشه. هنر امام صادق این بود که دین رو از دست، یعنی اون زندیخان نجات داد و دست اینا هم نجات داد تقریبا، بلکه تحقیقا. چون بحث امام هم بود قبل صحبت میکردیم به بهانه 26 دی فرارشا، هنر امام هم اصلا همینه که از دست کسایی که بیدین بودند که اصلا هیچی، این طرف کسایی که دیندار هم بودند که همشون داخل گوشه دیر و گوشه یک نمیتونم فلان، این از اینا نجات و انقلاب، این دین آورد وسط جامعه، بلکه آورد وسط معادله جهانی. این هنر امام بود. و الان هنر امام، حالا بگیم ملت رو جمع کرد و راهپیمایی کردند و شاه و انداخت بیرون و این هنر امام بود. اما هنر امام اینه که یک سنگ بزرگ انداخت توی این اقیانوس عالم، موجش همینطور داره میره. خیلی هنر امامه، خیلی. یه تا وقت یه جلسه بود ما خدمت آقا رفته بودیم به مناسبتی، گفتش که امام گوی انقلاب را به گونه‌ای محکم پرتاب کرد که ما حالا داریم دنبال گوی پرتاب شده امام میدویم. یعنی اون منطق قویمی که امام ایجاد کرد توی انقلاب، چه تو بحث مردم سالاریش، تو بحث دینداریش، چه تو بحث دینداری اجتماعی، کلام ما فردی، فلسفه ما فردی، دین ما فردی، تمام منطق اسلام ما فردی، امام همش آورد وسط میدون. خیلی عجیبا. یعنی زن امروز بر ما عادیه، زن مثلا مؤمنه وسط میدان الان عادیه بر ما، اون زمان زن یا مؤمن بود گوشه بود یا وسط خیابون بود غیر مؤمن بود. اما این زن آمد وسط، در عین ایمان وسط میدان، دین وسط میدان، کلام فردی، دعوای بین این و اون اومد وسط میدان، فلسفه وسط میدان، فقه وسط میدان، همشون کنار بودن. اینا بیشتر معجزه امامه. حالا اونای دیگه سر جای خودش که اینو کسی بهش نپرداخت، یعنی خیلی بهش عنایت نگرده که این اتفاق. حالا دیگه سکه رایج شده بعد از انقلاب و حالا این هنرما فقط بعد ولایت فقیه نبود که گفت، خیلی حالا بماند دیگه، کار نده وارد جزئیات نشیم. میخوام میگم این یکی از ادله ای که بحث حضرت عیسی داره، این که حالا در نهایت عیسی هم اگر این گونه بود با دشمن بیرونی لاغر درگیر نشد، که اگر هم که ما میگیم این روایت درسته، سر جا خودش هم درسته، با کی در حساب شد؟ با ظالم کشور خودش. یعنی مسئله اینجا روابط بین الملل نیست، توی داخل خودشه، بین خودشه، بگونه ای که اگر بگونه ای که سرنوشت او سرنوشت تو گره خورده، اگه این خونه رو آتیشش رو جلوش رو بگیری دیگه بهت کاری نداره. تو جهاد ابتدایی فرضش اینه که شما باید بری به کسی که باید کاری نداره تو باش کاری داری، او اگه تو رو اذیت نمیکنه تو باش باید جلوش رو بگیری. اما توی این بحث ظلم که بحث جامعه باشه و حکومت باشه، فرضش بر اینه که حاکم جائر زمان خودت باید جلوش رو بگیری، ظالم دوربر خودت جلوش رو بگیری. حیثیتش حیثیت بین المللی نیست، حیثیتش روابط بین الملل و بحث جهاد نیست، حیثیتش جنگ های داخلیه، ظلم های داخلیه، به اون کار داره به تعبیره. حداقلش اینه که شهر نزول همین قضیه نسبت به حضرت عیسی هم تو این قرائتی حداقل ما داریم که خدمت شما عرض کنم که قرائت مبارزه با ظلم عیسی هست که درست هم هست، اما لااقل ظلمی که دوربر خودشه، با خودشه، نه ظلم و جوری که مال بیرونه. این نکته اول. اما نکته دوم که حالا اینجا اول نوشتم، این روایت در نهایت میخواد بگه مقتضای حکم عقل اینه، مقتضای حکم عقل این است که جلوی ظالمی که اگر جلوشو نگیری به تو هم میرسه جلوشو بگیر، اما اگه او بود اگه جلوشو نگرفتی به تو کاری نداشت، خب ولش کن. در نهایت مقتضای حکم عقل، حکم عقل توی این روایت با این وزان در نهایت میخواد بگه که اگه چیزی که جلوشو نگرفتی کاری بهت نداره تو هم بهش کاری نداشته باش. اون تعبیر که میگه اگر خشب دور برش نبود خب دیگه نمیرسه بهت، خیلی خوب ولش کن دیگه، آتیش اومد خودش هم خاموش بشه دیگه، کاری بهت نداره که، تو چیکار داری بهش؟ نهایت وزان وزان حکم عقل، وزان حکم عقلم توی این جور موارد که او باید کاری نده باش کاری نباید داشته باشی. تو
طرف خواب خونی داره سرش خراب میشه، میتونم صداش بکنم که
حتما همینجوریه. در بحث این نکته ای که تو بحث استناد و انتصاب که اون بحث مثل ماره بود که قطعا همینجوری درسته، اما تو بخش اول حالا بذار قسمت شما هنوز وارد نشم اونجا رو توضیح میدم، قسمت اولش اینه که اگر کی او با تو کار داره وقتی با دشمنی میکنه، اما اگه با تو دشمنی نکرد به تعبیری تو دارالحیاده بود، دارالحیاد بود، کاری بهت نداره، خب چیکار داره بشه؟ بله خودش کاری به خودش داره. اما اگه دشمنی کرد میخواد به تو ضرر برسونه، خب باید برات پیشگیری کنی از من ازش، دفاع پیشتستانه باید انجام بدی. نه مار نه، من فعلا دارم اون آتش رو دارم میگم، در مثل مار رو گفتم بعدا توضیح میدم توی
رسیدن به طرف
در مار
تو همش
در
نمیشه مناطق کل گرفت.
چرا ملاک کلیش اینه که با جلوی ضرر را در جایی که تو در او دخیل باشی گرفت، در جایی که تو اگر جلوشو نگیری ضرر حاصل می شود با جلوشو بگیری، چه توی آتیش اگه این جلوی آتیش رو نگیری 3 روز دیگه یا 3 ساعت دیگه آتیش موقعه خودم نابود میکنه و جلوشو بگیر. درست هم هست، در جایی که متوقع هست که او بیاد سراغ شما، اما که سراغت نیاد کاری نداره. در مثل اون مار و نیش سراغ من نمیاد، او یه ملاک دیگه ای داره، به این که اگر ماری آمد و او رو زد و تو میبینی و جلوشو نگیری، به تو مستنده این عمل، انگار تو این کار رو انجام دادی. اینو گفتم، ما بعدا صحبت میکنیم، چون ملاک رضایت به ظلم و سکوت رو یک ملاک دیگه ای دارد که بعدا صحبتش میکنیم، مفصل هم صحبت میکنیم انشاءالله. اونو میذاریم برای بعد که ملاکش رو سوا عرض کنیم. اما در نهایت هر دوتاش مقتضای دلیل عقل دیگه، در نهایت دلیل عقل میگوید جایی که به تو کاری ندارد، ضرری به تو نخواهد رسید، به تو مستند نشود، پوشمت کاری انجام بدی. در نهایت مقتضی حکم عقل دیگه، هر چی که گفت ما تعبدی به این روایت نداریم. این اگر حضرت عیسی هم نمیگفت درست بود، دو تا مثال درسته، اگر نمیگفت قبول بود. خب بریم سراغ دلیل عقل و دلیل عقل هر چی میگه، پس ما به این روایت به عنوان عقل کاری نداریم. این نکته اول. نکته دوم، هر دوتای این روایت، هر دو بخش این روایت در نهایت میخواد بگه امر معروف نهی از منکر باید بکنی. مقتضای این روایت امر معروف نهی از منکره، بیش از این مقدار هم نیست. شما باید جلوی منکر رو بگیری، اون منکر یعنی آتش، جلوشو بگیری و آتش به تو نرسه. هممون تو یک جامعه ایم، تو یک جامعه اگر تو جلوی اولی رو نگیری دومی هم بهش میخوره، چه توی مار چه توی اون آتیش خونه، اگه جلوش گرفتی خب وظیفت نجات میدی یا جامعت و یا خونه خودتو. بازم در نهایت مقتضاش امر معروف و نهی از منکره. عدله امر معروف و نهی از منکر هم نسبت به بحث جهاد ابتدایی حداقل خیلی مرتبط نیست، یه بحث دیگه ای داره. به دلیل امر معروف و نهی از منکر جهاد ابتدایی صادر نمیشه. بگیم حالا چون من میخوام امر معروف نهی از منکر کنم پس جهاد کنم، اونم مقتضاش میشه مقتضای امر معروف نهی از منکر، از اونم دیگه من خدمت شما را وارد نمیشم و اونم مقتضای عدله همونه. دلیل سوم که این شامل بحث ما نمیشه، که البته اینم باز عرض میکنم بعدا توضیح میدم، که این روایت میخواد بگه که اگر شما راضی به یک امری شدی، ساکت شدی، جلوشو نگرفتی، تو هم دخیلی. الرضا به فعل قومن کفائله، یا تعبیر متعددی داره، شاید 18 تا شاید بیشتر روایت هم داره، که اونجا ملاک سکوت و رضا رو به معنای فعل تلقی میکنه. مثلا مثالی که برای مار زده، اینا میذاریم برای بعد، چون توضیحش مفصل بعدا توی دلیل بعدی خواهیم داد که آیا رضایت به ظلم و کفر و شرک آیا به معنای فعلش هست یا خیر که آن جلوشو بگیرم، اونم میذاریم برای بعد. نکته چهارم که این باید به بحث ما مرتبط نیست، که این یک بحث خاصی از ظلمه، بخش خاصی از ظلم هست که اگر شما جلوشو نگیری به خودت سرایت میکنه. اگر ظلم جلوشو نگیری به تو سرایت میکنه، باید به جلوشو بگیری. اما اگر نه، به گونه بود که به تو کاری نداشت، سر جا خودش هم هستش و به تو هم کاری نداره. مثلا آقا بیهجابیه توی اروپا، بی حیایی توی نمیدونم برخی از نکات، خب چیکار کنم؟ بریم جلوشو بگیریم بزنیم بکشیم؟ مثلا فرض کن که دوربر ما یه مشروب خوریه تو خونه خودش هم میره میخوره، فرض کن تو بیرون هم نمیاد، بعد آموزه هم برای بچه ما نداره، حالا تو خونش برم مثلا آتیش بزنم که چرا مشروب میخوری؟ مثلا میخوام بگم یه جایی که فرض کن به من ربطی نداره، به من تأثیری به من نداره، خب کاری ندارم. حتی به معنی این که امر معروف نکنم نیست، میخوام بگم در جایی که تو فضای خاص خونه خودشه، تو خونه خودشون طرف ما یه خونه بود، آقای مشتاق نه خیلی احتمالا خبر داره، یه همسایه داشتیم به بند خدایی، همیشه خوده با هم دعوا میکردن، یعنی یک برادر و یک خواهر و دو تا برادر یک خواهر، همیشه خوده با هم دعوا میکردن، یعنی صداشون همیشه خوده تو خونه بود، داد بیداد فوش هم میدادن به هم دیگه. بعد همسایه رفتن شکایت کردن که آقا اینا، پلیس اومد دم در گفتش که آقا شما چرا، گفت من به کسی هر کاری دارم، به کسی فوش میدم، آزارم به کسی رسید. خب خونه دعوا میکنیم چیکار کنیم دیگه، حالا خونمون هست دعوا خودمونه، خب چیکار کنیم، صدا میره بالا پلیس هم جمع کردن، خب چیکار کنیم دیگه. آره کنن هر روز اینه میکردن دیگه. ما هم میگم اینا حال تو خونه شونه، میگه آقا ما با هم دیگه داریم دعوا میکنیم، به کسی امکان نداریم، به کسی فوش نمیدیم، به کسی دعوا اذیت نمیکنیم، حالا صدا بلند دیگه چیکار کنیم دیگه. ان هذه الروايه تشير الى ظروف معينه، یه شرایط خاصی نهایت داره، شروف ظروف معینه من الظلم، بحيث اذا لم يمنع عن الظلم ينتشر الظلم من بعض المجتمعات الى المجتمع الاسلامي. اگه جلوشو نگیریم سمت جامعه اسلامی تسری پیدا میکنه، خیلی خوب جلوشو بگیرید. لا مثل الظلم لا ينتشر الى المجتمع الاسلامي و يبقى في مجتمعهم، بین خودشون هست، به ما کاری ندارن. فلا يجوز القيام نحو المنع عن اذا كانت من الشؤون الشخصيه لهم، کار خودشونه، زندگی خودشونه، او اختص بداخل ثغورهم، تو مردم خودشون انجام میدن. ولا الا اله هذا اشير في قسم من الروايات، داره که كما لو لم تجد النار في البيت الاول خشبا و الواحا لم تحرق شيئا، خب اولی آتش گرفت خودش هم خاموش میشه، خیلی خوب سبکن خوبش میشه دیگه، به ما لاغل نمیرسه، تو خودشه. خیلی خوب، نکته پنجم که بازم به نظر میاد به بحث جاده پیری مرتبط نیست، اینی که این تو داخل خدمت شما عرض کنم که اوضاع داخلی کشوره، ان هذه الروايه لا تشير الى العلاقات الدوليه بل تنظر الى المنع عن الظلم في المجتمع الاسلامي. حالا وقتی زمان عیسی که اسلامی نیست، بخوام بگم این وقتی اون روایت که ما نقل میکنیم ناظر به اینه. نه بالا نگفته بودم، دارم چون 4 5 دارم میخونم. آره آره همینه. حالا مثالش کجا؟ دو تا مثال اینجا داره، دو تا تعبیر داره. و داره اون تعبیر روایت داره که و كذلك من نظر الى اخيه يعمل الخطيئه، ولی داخل خودشه. یا تعبیر اون روایت که اون حاکم ظالم داره، اون تعبیر روایت بیارم و من قدر علا ان یغیر الظالم ثم لم یغیره فهو کفاله، اون ظالم خودشه، ولی اون اونور دنیا که ظالمی نیستش که. بعد اون قد امن بین اظهرکم، یعنی اون جلو دستته، جلو چشته، نه کسی که اونور آبه که اصلا نمیبینی و سرنوشتش با سرنوشت تو اصلا ربطی با هم نداره. نکته ششم، ان روایت تشیر الى المن ان اظلام صدرت ان بعد ظلمت یهیمن فی المجتمع الاسلامی، اون حاکمانی که اینجا سلطه دارن، اصلا مسئله مسیح هم همینه، یعنی ظالمان زمان خودش، حاکمان زمان خودش که ظلم مردم انجام میدن، به حیث یمکنو ان یونها و یغیر، حاکمانی که میشه بهشون یغیر علیه، میشه جلوشون رو گرفت، که اون تعبیری با توی روایت داره که و کیبه یهاب و ظالم وقت امن بین از هرکم لا یونها ولا یغیر علیه، اونم کنو چشمون. نکته هفتم، ان الغرض الاساس من حاضر روایت سیانت و ناس ان ظلم الحکام از ظالمین، جلوگیری از منع، یعنی نه مقتضی رو از بین ببریم، مانع براش ایجاد کنیم، یا مقتضیش رو از بین ببریم سرایت نکنه، نه کلش رو نابود کنیم. در جهاد ابتدایی فرضش اینه دیگه، اون از بین ببریم، میگه نه حالا اون فرضی هست که هست، همینقدر به من سرایت نکنه، به من کاری نداشته باشه. این الغرض من هذا، غرض الاساس من هذا روایت سیانت و ناس ان ظلم الحکام، آره اینو ندارید. بعدیش شما دارید. بیت اذا منع الناس عن الظالم الاول، اگه از اون ظالم اولی جلوشو بگیره، لا یعتم به الظالمون الاخرون، اون حاکمان بعدی اینا بهش به اون اقتدا نمی کنند. و کما اشار الی هذا المظنون ما یدل علی المنع عن سرایت النار الی سایر الاماکن، که داره فیهدم من قواعدی برای تجد النار فیه معملا و کذالک الظالم الاول لو یؤاخذ علی یدیه لو لم یوجد من بعد امام ظالمون، که این امام ظالمون این معلوم میشه حاکم داخل خودشونه، بله به بیرون که نمیگن امام ظالم. فیعتمون به کما لو لم تجد النار فی البیت الاول خشبا و الوان لم تورف سیه. هشتم، ان الروایه تشیر الی الحذر عن المنع لا القتال. او داره میگه ولو لم یحذره ولم یحذره عاقبته حتی احاطت به، او رو باید برحذر بداری تا اینکه او خطیه بر او غالب نشود. پس مسئله برحذر داشتنه، نه از بین بردن و قتال کردن. بازم این با اون نمیخونه. نکته آخری که حالا تعبیر اونجا هشتم یا اینجا نهمه، ان الروایه تشیر الی ظروف معینه من الظلم به حیث اذا منع عن الظالم قصر عن ظلمه، اگر رفتی جلوش گیره اون کوتاه بیاد. مهم کوتاه اومدنه، مهم این که نه از بین بردنه. و یوم و یمکن عدم اقتراره به ظلمه، جو نگیرتش بگه حالا من هر کاری میخوام بکنم بکنم. ولا تشیر الی قتاله لنهی عن ظلمه، بس از قتال و جنگ برای نه هم برحذر داشتنه، نه به معنای از بین بردن. در نهایت این مجموعه اموری که تا 7-8 مورد 9 مورد دیگر از کردیم، این روایت با این که بحث دلیل عقلی هست سر جای خودش هم درسته و دنبالش هم باید رفت، که اگر این روایت سند متقنی هم نداشته باشه بازم مشکل نداره چون دلیل عقل پاش حکم میکنه، اما در نهایت وزانش وزان دلیل عقل، وزانش دلیل امر به نهی از منکر و بازداشتن از ظلم، جلوگیری از ظلم در جامعه اسلامی برای اینکه به دیگران تسری نکنه، برای اینکه به ما تسری نکنه، جامعه آلوده نشه. اما از این مقدار برای اینکه ما به جهاد ابتدایی بخوایم برسیم معلوم نیست لااقلش. حالا انشاءالله فردا که چهارشنبه است که هیچ، هفته بعد حالا اون عبارت رو اگه مطالعه بکنید خوبه، درس این که صحت استناد ظلم به دیگری با فرض سکوت و رضا، این بحث مهمیه به نظرم و چند بودمش وقت بداره میگردم. آره صحت استناد عمل به انسان به واسطه سکوت یا رضایت. حالا این بحث حالا بعد قدم باش صحبت میکنیم. شما فقط تو انتخابات شرکت نکنیم. شرکت نکنیم یعنی چی؟ یعنی راضی هستم دیگران برای من تصمیم بگیرن. یعنی اگر فردا کسی برای من تصمیم گرفت، درست تصمیم گرفت. راضی بودن به رأی دیگران یعنی هر رئیس جمهوری که انتخاب کردن برای من هم درسته. معناش میشه این و سرنوشت جامعه به واسطه سکوت من برای من حاکم میشود. انگار خودم برای خودم این سرنوشت رو رقم زدم، خودم با سکوتم گفتم که اونی که به جای آقای الف آقای ب برای من حکومت کنن. این فضای عرفیشه، حالا تو بحث انتخاباتم به کار میاد، خیلی جای دیگه به کار میاد این بحث، منطقه صحت عمل به انسان با فرض سکوت یا رضا. صلی الله علی سيدنا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.